شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. به گفته وزارت خارجه ایران 10 رئیس جمهور در مراسم ادای سوگند حسن روحانی حضور خواهند داشت. محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران منصوب شد. و معاون وزیر خارجه آمریکا که به مصر سفر کرده با مقام‌های دولت موقت آن کشور گفتگو کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با خلاصه ای از چند خبر همراه ما باشید. در حالی که قرار است مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود، شماری از مقامات و هیئت‌های خارجی نیز برای حضور در مراسم به تهران سفر کردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته است که در این مراسم از جمله 10 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 6 رئیس مجلس و 11 وزیر خارجه حضور دارند. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، تا ساعات پایانی شب گذشته 17 هیئت خارجی از جمله رئیس جمهور پاکستان و خاویر سولونا مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد تهران شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین انتصاب مسئولان دولت 11 تایید حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب کرد. آقای نهاوندیان پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. همچنین بنابر برخی گزارش‌ها حسین فریدون و تیمور علی عسکری نیز به ترتیب به عنوان رئیس دفتر بازرسی و معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب شدند. دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی از دیروز و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله علی خامنه‌ای رسما آغاز شد. در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر، فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا به قاهره سفر کردند. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز ابتدا با اعضای اخوان المسلمین و شاخه سیاسیش حزب آزادی و عدالت دیدار کرد و پس از آن با نبیل فهمی وزیر خارجه دولت موقت مصر به گفتگو نشست. در این دیدار آقای برنز با وزیر خارجه مصر برناردینو لئون و فرستاده اتحادیه اروپا نیز حضور داشت. به رغم اخطار دولت موقت مصر، تحسن هزاران تن از هواداران محمد مرسی در 2 محل در قاهره همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید پتروشیمی اصفهان برای دومین بار در طول یک سال گذشته متوقف شده است. بنابر همین گزارش، علت اصلی این توقف عدم تسویه به موقع بدهی‌های معوقه مجتمع به پالایشگاه اصفهان ذکر شده است. مجتمع پتروشیمی اصفهان با 300 هزار تن فرآورده شیمیایی در سال، در جریان خصوصی سازی‌های شرکت‌ها در سال 1376 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. رابرت موگابه با کسب 61% آرا به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه معرفی شد. این 7th دوره ریاست جمهوری آقای موگابه 89 ساله خواهد بود. او از زمان به استقلال رسیدن کشورش، یعنی از 33 سال پیش تا کنون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. و خبر آخر این که ترخیص داروهای وارداتی انبار شده در گمرک فرودگاه امام خمینی تهران از دیروز آغاز شد. به گزارش ایسنا، نمایندگان وزارت بهداشت و بانک مرکزی از دیروز برای ترخیص داروهای وارداتی در گمرک مستقر شده بودند. به گفته محمد نادری، معاون فنی گمرک ایران، در حال حاضر بیش از 330 تن دارو در گمرک انبار شده است. ساعت 6:04 بامداد، از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی در روز شنبه و برگزاری مراسم تحلیف او در روز یک شنبه، یک رویداد بین‌المللی در هفته گذشته خبرساز شد. 2 روز پیش از آغاز تعطیلات تابستانی قانونگذاران آمریکایی در روز چهارشنبه، مجلس نمایندگان مردم آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. این طرح با 400 رأی موافق و 20 رأی مخالف به تصویب رسید. گرچه این مصوبه برای اجرا شدن باید هنوز به تأیید سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد، خود این رویداد بحث‌هایی را در میان نمایندگان کنگره و محافل سیاستگذاری آمریکا دامن زد. موافقان بر این نظرند که تشدید تحریم‌ها علیه ایران این پیام را به جمهوری اسلامی ایران می‌رساند که برای لغو تحریم‌ها باید به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ثابت کند زیر پوشش برنامه هسته‌ای در پی تولید سلاح اتمی نیست. اما سیاستگزاران آمریکایی مخالف تشدید تحریم در کنگره و به ویژه در دولت آمریکا می‌گویند که باید به حسن روحانی فرصت داد تا معلوم شود آیا دولت 11 به ریاست دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و کسی که زمانی مذاکره‌گر ایران در گفتگوهای هسته‌ای بوده سمت و سوی تازه‌ای به مذاکرات خواهد داد یا نه. در میان فعالان سیاسی ایران هم بحث مشابهی جریان دارد. گروهی میگویند اهرام تحریم سبب تمکین جمهوری اسلامی ایران به خواستهای مخالفان و منتقدان می شود. اما گروهی دیگر برانند که تشدید تحریم علیه ایران سبب تقویت نهادهای نظامی حکومتی و تضعیف تهیدستان و طبقه متوسط حقوق بگیر جامعه می شود. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بحث و مناظره درباره آینده مصوبه جدید کنگره آمریکا و ارزیابی تأثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نشستند. علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، سیاوش رضوی، عضو انجمن دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران در تورنتو، و صدرا شهاب از اعضای گروه ضد جنگ، ضد تحریم و ضد سرکوبی دولتی و مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی در نیویورک. آقای فائز، مجلس نمایندگان آمریکا کنگره با 400 رأی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران رو تصویب کرد روز چهارشنبه، دو روز پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره در روز جمعه و پیشاپیش مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی حالا در روز یکشنبه. حدود 5 هفته دیگه نمایندگان کنگره آمریکا کار خود رو بعد از تعطیلات تابستانی از سر می‌گیرن. سرنوشت مصوبه چه خواهد شد؟
ببینید، مرحله بعد برای این مصوبه این هست که به مجلس سنای آمریکا خواهد رفت و در اونجا بعد از تهدیدات در ماه سپتامبر مورد بررسی قرار میگیره. وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری از مجلس سنا خواسته بودن قبلا که تا جایی که میشه تصویب تحریم‌های جدید رو به تأخیر بندازن تا اینکه فرصتی داده بشه به دولت آقای روحانی برای اینکه ببینن که آیا در مذاکرات جدی هستند یا نه. باید دید که آیا مجلس سنا این دعوت دولت آمریکا رو برای تأخیر قبول خواهد کرد یا نه. احتمالش این هست، صحبتایی که من با مقامات آمریکایی دارم، که شاید تا ماه اکتبر بشه این تحریم ها رو به تأخیر انداخت، ولی در صورتی که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشه و یا اینکه سیگنال هایی که از طرف تهران خواهد آمد وقتی که آقای روحانی دولت رو به دست خواهند گرفت سیگنال های مناسبی نباشند، در اون صورت دولت احتمالاً بیشتر از ماه اکتبر نمیتونه کنگره رو راضی بکنه به اینکه تحریم ها رو عقب بندازه. در غیر این صورت ممکنه که بتونه تا آخر سال تحریم ها رو عقب بندازه، ولی باز هم در صورتی که برنامه هسته ایران به طور جدی کند نشه یا اینکه توافقات چشمگیری در زمینه دیپلماسی حاصل نشه، به احتمال قریب به یقین این قانون نهایی خواهد شد و رئیس جمهور آمریکا اون رو امضا خواهد کرد در آخر همین سال 2013.
کارشناسانی مثل شما آقای واعظ پیشنهادشون این بوده که بهتره به حسن روحانی فرجه داده بشه که مناسبات واشنگتن و تهران به حل مسئله هسته‌ای بیانجامه و در بر روی پاشنه دیگه بیفته. با افزایش تحریم ها دو طرف گامی به حل اختلاف نزدیکتر شدن یا دورتر؟
ببینید، مسلماً دورتر خواهند شد، نه تنها به این علت که تحریم های جدید وضع شده، بلکه به این علت که تحریم هایی که بر ایران در عرض این 30 سال گذشته آمریکا وضع کرده و به خصوص تحریم هایی که بین المللی شدن از سال 2006 به این سو، به قدری شبکه وسیع و پیچیده ای هست که هر بار لایه جدیدی اضافه میشه به این تحریم ها، انعطاف پذیری اونها رو در سر میز مذاکره کم میکنه، برگشت پذیری اونها رو با مشکل بیشتری مواجه میکنه. و بعدم شما اگه این رو از طرف ایران نگاه کنین، اگر که دولت آمریکا، اگر آقای کری از کنگره میخوان که تحریما رو عقب بندازن و کنگره گوش نمیده و کار خودش رو انجام میده، چطور دولت ایران میتونه این اطمینان رو حاصل بکنه که وقتی خانم شرمن به عنوان مثال در مذاکرات 5+1 میگن اگر ایران به تعهدات بین‌المللیش عمل بکنه تحریم ها به سرعت برداشته میشن، چطور دولت ایران میتونه این حرف رو بپذیره؟ بنابراین اشکال در اینجاست، یکی در این که آیا اراده کافی وجود خواهد داشت در آمریکا برای اینکه تحریم ها برداشته بشن، آیا دولت آمریکا میتونه کنگره رو راضی بکنه، و نکته سومش هم اینه که هر چقدر این شبکه تحریمی پیچیده تر بشه، انعطاف پذیری و بازگشت پذیریش دشوارتر خواهد شد.
آقای صفوی، به نظر شما تحریم‌ها مؤثر بوده و در نتیجه باید اون رو ادامه داد و افزایش تحریم‌ها به حل مسئله هسته‌ای یا بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌انجامه؟
ببینید، دو تا نکته هست اینجا. یکی این که بله، من معتقدم که تحریم‌ها واقعاً مؤثر ظاهر شده و نتیجه‌ش هم ما می‌تونیم حتی شاید در خود این انتخابات و انتخاب شدن آقای روحانی ببینیم. این که یک بدنه از جناح حاکم رسما از پیروی از دستورات رهبر خودداری میکنه و میبینیم که رأی اصولگرایان بین آقای جلیلی و آقای قالیباف تقسیم میشه، که آقای قالیباف گفتار نرمتری داشتن. چرا؟ برای اینکه میبینیم سپاه و اون بدنه جمهوری اسلامی داره به خاطر این تحریم ها رسما داره سورس مالیشو از دست میده. نفتی که میفروختند و از این نفت سپاه تبدیل به یک بیزنس بزرگ توی ایران شده و نصف اقتصاد رو گرفته دستش، داره ضرر میکنه رسما توی عرصه بین المللی. حساباشون داره بسته میشه و خرید و فروششون و پول درآوردنشون داره با مشکل میخوره. این بدنه میخواد ارتباط برقرار کنه، این بدنه میخواد که بتونه روابط اقتصادی داشته باشه و در نتیجه میاد اینجوری خلاف جهت عمل میکنه. و اون اتفاقی که سال 88 صورت گرفت بین اصولگرایان و اون کودتای انتخاباتی رو انجام دادن، دیگه انجام نمیگیره، چون اون اتفاق وجود نداره. این یه مسئله است که من معتقدم کاملا تحریم ها جواب داده و نتیجهش رو مستقیم داریم میبینیم. یه مسئله دیگه اینه که آیا ما دولت رو بیایم در سیاست خارجی ایران مقام اول بدونیم؟ این که ما بگیم اعتماد سازی برای ایران، آیا با تغییر دولت سیاست خارجی ای جمهوری اسلامی که یکی از بنیانهای اولیه‌اش مخالفت با غرب و استکبار جهانی و شیطان بزرگ بوده، آیا این سیاست در طول 30 خورده‌ای سال دستخوش تغییری شده؟ مبارزه با اسرائیل، مبارزه با آمریکا دستخوش تغییر شده که مثلا تحریم ها توشون تاثیر مثبت یا منفی بذاره یا نه؟ اینو باید نگاه بکنیم ببینیم اگر واقعا سیاست جمهوری اسلامی بستگی به اعتمادسازی از سوی غرب داره و نه اینکه همین آقای خامنه‌ای قبل از اینکه آقای روحانی بیاد سر کار میاد میگه من اصلا خوشبین نیستم به ارتباط با آمریکا و باز موضعش رو اعلام میکنه، اونها هم در جواب به ایشون میان چنین کاری رو میکنن. یعنی به نظر من این که بگیم دولت مسئول این مسائل سیاست خارجیه که میدونیم سپاه قدس و آقای خامنه‌ای مستقیما در این قضیه نظرن، حرف اشتباهیه.
بسیار خوب، پس بذارید من نظر آقای شهابم بگیرم، بعد در نوبت بعدی بیشتر نظر شما رو گوش خواهیم کرد. آقای شهاب، معتقدان به تشدید تحریم چنان که میبینید میگن همین تحریم ها در تغییر برخورد حکومت ایران به انتخابات اخیر مثلا مؤثر بوده و اگر تحریم ها نبود حکومت به این سادگی همین انتخابات محدود رقابتی رو با 8 نامزد گزینش شده که دوتاش نظر انتقادی داشته باشن برگزار نمی کرد که حسن روحانی پیروز انتخابات در بیاد. پاسخ شما؟
برای من خیلی عجیبه. همین آقایونی که این حرفو میزنن تا قبل از انتخابات که انتخابات رو تحریم کرده بودن و اصرار داشتن که جلیلی از انتخابات بیرون میاد و دوباره دولت تقلب میکنه، من غیر از این تحلیل چیزی حداقل از این دوستان موافق تحریم ندیده بودم. هم انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده بودن، هم موافق تحریم مردم ایران بودن. این دوستان یک نکته یا کلا ازش غافلن، اونم اینه که اراده جمعی مردم ایران، اراده جامعه مدنی ایران بر این بوده که آقای روحانی رو انتخاب بکنن و رأی بدن و به اون صورتی که شد انتخابات رو پیروز بشن. ولی این تحریم ها علیه مردم ایران به هیچ وجه هیچ تغییری در این ایجاد نکرده بود که نمیدونم دولت حالا کوتاه بیاد بذاره آقای روحانی رئیس جمهور بشه. این اراده مردمه.
آقای شهاب، فقط من یه نکته رو بگم، اون کسایی که صحبت از تحریم میکنن معمولا نمیگن تحریم علیه مردم ایران، میگن تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران.
ببین ما چیز شبیه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نداریم. شما وقتی تحریم میکنید همه یک کشور رو با تمام صنعت و معدنش و تولیداتش و واردات و صادراتش و سیستم بانکیش تحریم میکنید. اتفاقی که الان برای ایران افتاده و دولت آمریکا همینطور داره تحریم ها رو بیشتر میکنه که ما عبارت جنگ خاموش رو براش میپسندیم، اونم اینه که اومده و مردم رو در مزقه گذاشته. دولت به خاطر اینکه نهاد قدرت دستشه، آخرین نهادی هست که ممکنه از کمبود مالی یا کمبود مواد ضربه بخوره. مردم هستن که اول سپر بلا میشن، به مردم مواد دارویی، مواد غذایی و نیازهای دیگه شون نمیرسه و دولت با قدرتی که داره میتونه بیشتر از همه زنده بمونه و بیشتر از همه خودش رو بالا نگه داره. خب باید به اتفاقی که تو عراق افتاد نگاه بکنیم. چند سال عراق تحریم بود، چه اتفاقی افتاد؟ صدام حسین رفت، دولت بس عراق سرنگون شد یا مردم عراق کشته شدن؟
بسیار خب، پس بذاریم که متمرکز باشیم روی ایران. نوبت بعد ادامه میدیم بحث با شما رو آقای شهاب. آقای واعظ، در محافل سیاست‌گذاری واشنگتن بجز تحریم و تهدید نظامی، گزینه دیگری که حدود دو هفته پیش طرح شد در نامه بیش از 130 نماینده کنگره مجلس نمایندگان آمریکا، پیشنهاد آزمودن دیپلماسی و گفتگو بود. اما ظرف دو هفته شاهد حمایت 400 نماینده در روز چهارشنبه از تشدید تحریم ها بودیم. گزینه دیپلماسی و گفتگو تا چه حد جدی گرفته میشه در محافل سیاست گذاری آمریکا و چقدر شانس داره؟
اگر اجازه بدید من اول پاسخ بدم به صحبت آقای صفوی در مورد اینکه تحریم ها و نقش اونها در انتخابات. ببینید، به نظر من هم این تحلیلی که تحریم ها موجب به انتخاب آقای روحانی شدن و هم این که تحریم ها هیچ نقشی در انتخاب آقای روحانی نداشتند، هر دو تحلیل های نادرستی هستند. ببینید، به هر حال مردم ایران هر بار که به پای صندوق های رأی رفتن در 16 سال گذشته، رأی به تغییر دادن. بعضی وقتا این رأی به تغییر مثل سال 97 انتخاب آقای خاتمی مؤثر واقع شده، بعضی وقتا در سال 2009 جلوی تغییر گرفته شده. ولی این جدا از این بوده که آیا مردم تحت تحریم بودن یا نبودن. از طرف دیگه باید گفت که آقای روحانی کاندیدایی بودن که مشخص‌تر و واضح‌تر از همه ارتباطی برقرار کردن بین تاثیر تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی و استراتژی دیپلماسی هسته‌ای ایران، و خب ایشون بودن کسی بودن که برنده شدن و در بحث‌های انتخاباتی هم تحریم‌ها یکی از مسائل اصلی بودن. بنابراین من فکر می‌کنم که میشه گفت تحریم‌ها نقشی داشتن، در اینکه نقش اصلی رو داشتن یا نه بحث جداست. و در ضمن نباید فراموش کرد که هیچ وقت در هدف تحریم‌ها این نبود که یک رئیس جمهور میانه رو سر کار بیاد در ایران، بلکه هدف تحریم‌ها این بود که مسئله هسته‌ای به سر سامانی برسه. و این چیزیست که دوستان اکثراً در موردش اشتباه میکنن. یعنی اینکه صحبت ما این نیست که سپاه باستانان چه بشود و چه بشود، یا اینکه سیاست خارجی ایران در مورد اسرائیل و آمریکا و اینا چه شود. هدف اصلی تحریم ها در واقع تحریم های اخیر مسئله هسته‌ای ایران هستن. بنابراین ما اول باید هدف رو مشخص کنیم که میخوایم چه کار کنیم. میخوایم رژیم رو عوض کنیم، سپاه رو ضعیف کنیم، یا اینکه میخوایم مسئله هسته‌ای رو حل کنیم. اینو که تونستیم بهش پاسخ بدیم، اون وقت خیلی از مسائل دیگه هم روشن میشه. و در همین مورد هم هست که نامه‌ای که نمایندگان مجلس آمریکا نوشتن، خب گام مثبتی بود، گام بی‌سابقه‌ای بود، اما به هر حال لابی‌های قدرتمندی هستن در واشنگتن که فشار میارن برای اینکه تحریم‌ها بر ایران همچنان اضافه بشه. و دولت اسرائیل هم نگران هست از اینکه با انتخاب آقای روحانی این زحمات چند ساله‌ای که ایران رو در انزوا قرار داده از بین بره و شبکه تحریم‌ها شروع کنه به از هم گسیختن و ضعیف شدن. بنابراین اسرائیل نهایت فشارش رو داره میاره. لابی اسرائیل در واشنگتن هم خیلی فعال است. نهایت کار این است که مجلس نمایندگان آمریکا که با دولت ایران مذاکره نمی‌کنه، دولت آمریکاست که با دولت ایران مذاکره می‌کنه. و برای اینکه دولت آمریکا بتونه دستش رو قوی کنه در مقابل کنگره آمریکا، نیاز هست که بتونه نشون بده که دیپلماسی مؤثر هست و داره به نتیجه میرسه. و برای این کار هر دو طرف باید بتونن که در مواضعشون انعطاف ایجاد بکنن برای اینکه این بن‌بست شکسته بشه.
آقای صفوی، عده‌ای که مخالف تحریم هستند میگن تحریم ها بیش از همه به فقیرترین اقشار جامعه به علاوه طبقه متوسط حقوق بگیر جامعه ایران لطمه میزنه و برعکس سودش به راندخارها به توصیف اونها و بخش اصطلاحا خصوصی وابسته به دولت و نهادهای حکومتی میرسه بیشتر از همه. پاسخ شما به این انتقاد؟
ببینید، یه موضوعی که هستش اول باید مشخص بشه، اونم اینه که جمهوری اسلامی تونسته یک صورت بسیار قدرتمندانه گفتمان خودشو در حوزه‌های خارج از کشور از طریق بعضی گروه‌ها جا بندازه. همین که ما می‌بینیم تحریم علیه جمهوری اسلامی، تحریم علیه ملت ایران، همون حرفی که در تلویزیون زده میشه اینور الان داره زده میشه. این یه بحثیه، تخریب طرف مقابل به خاطر نظر مخالف یه بحث دیگه ایه. ببینید تحریم ها مثلا مثل تحریم دارو که مدت ها پروپاگاندا شده بود و دوستان مقاله می نوشتن و حتی وقتی وزیر بهداشت میاد توی مجلس دوبار اعلام میکنه که دارو تحریم نیست، این دوستان داشتن همینجوری تبلیغ میکردن که فشار تحریم ها به مردم دارو ندارن. تحریم ها فشار بر مردم داره، هیچ کس نمیتونه منکر این قضیه باشه، ولی وقتی 50% اقتصاد دست سپاهه، این تحریم ها مستقیم ترین تاثیرش روی همون سپاه هستش. وقتی قدرت نفت از جمهوری اسلامی گرفته میشه، این تحریم ها تاثیر مستقیمش روی چیزه. دوستان عراق رو مثال زدن، بنده نمونه بسیار بهتری رو مثال میزنم، آفریقای جنوبی. آقای دزموند توتو تمام کشورهای غربی رفتن و درخواست کردن که آفریقای جنوبی تحریم تمام عیار بشه و وقتی بهشون میگفتن که مردم با خیلی ضرر میکنن، میگفتن مردم ما تا الان داشتن رنج میکشیدن، حداقل این رنج هدف داره.
آقای صفوی، در مورد آفریقای جنوبی یه تفاوتی که وجود داشت این بود که اون موقع غرب که متحد آفریقای جنوبی بود تحریم رو میکرد و در نتیجه آفریقای جنوبی میتونست که واکنش به اصطلاح مناسب رو نشون بده، ولی خب غرب که با جمهوری اسلامی ایران رابطه مثبتی نداره که در نتیجه تحریم غرب.
شرق داره. من معتقد به یک عزم بین المللی هستم، نه فقط از غرب، از شرق هم همینطور. الان چین و روسیه بیشتر پشت ایران هستن که خب کم کم به مرور پشت ایران رو خالی میکنن. ولی بحث کلی من با آقای واعظ موافقم که بله، هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای بود، ولی تاثیرات دیگری هم داره. من نمیگم تاثیر مستقیم تحریم ها قضیه آقای روحانی بود. دوست عزیزمون میگن عزم مردم سال 2008 هم بود و میلیون ها نفر اومدن توی خیابون و میلیون ها نیرو هم اومد توی خیابون و همون مردم رو در خیابون زدن و کشتن.
مقصودتون 2009
بعد 88. این عزم ملی همیشه وجود داره، ولی مسئله اینه که مردم یه سری ابزارهای بیشتر در اختیار ندارن و طرف مقابل ابزارهای بیشتری در اختیار داره. حالا اگر این تحریم ها در اون جهت هم به ما کمک بکنه، به نظر من مشکلی نداره. من میپذیرم از اینکه بله، این تحریم ها اگر جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی بکنه در مسئله هسته‌ای، در بسیاری مسائل دیگه هم مجبور به عقب نشینی خواهد کرد. بنده دشمنی با ملت خودم ندارم، با پدر و مادر خودم، با خانواده خودم ندارم در ایران. من معتقدم این تحریم ها میتونن تاثیرات مثبتی داشته باشن در تغییر روند جمهوری اسلامی و مجبور کردنش به تغییر مشی که تا الان داشته.
آقای شهاب، شما خب نظر متفاوت و مخالفی دارین. حالا منتقدان نگاه شما بر این نظرن که جز تهدید نظامی و تحریم راه حل واقع بینانه‌ای متصور نیست و گفتگو و دیپلماسی کار نکرده در مورد ایران و برای ترغیب جمهوری اسلامی ایران به تغییر رفتارش چه در خصوص تنظیم مناسبات با جامعه جهانی و چه در زمینه برخورد به شهروندان ایران و حقوق بشر لازمه که تحریم ها ادامه پیدا بکنه و حتی افزایش پیدا بکنه؟ پاسخ شما.
ببین، موافقین تحریم خودشون الان دارن میگن اینجا که ضربه رو به مردم ایران میزنه. من متوجه نمیشم اینا چطور حاضر میشن که این ضربه رو به مردم ایران ببینن و قبول بکنن. خب مسلما ضربه به مردم ایران میزنه تحریم ها، و اینکه چطور میشه رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر داد، این دست مردم هر ملتی هست. به این تحریم ها و به جنگ و به بمبارون کشورهای دیگه میگن مداخله خارجی. این اسمش جنایت علیه بشریته. این که شما یک ملتی رو تحریم بکنید که صنعت اینا از بین بره، دوچار فقر و بدبختی و گرفتاری بشن، دارو به اینها نرسه. میگن تحریم دارو دروغ. تحریم دارو بله، روی کاغذهای آمریکا وجود نداره. میگن دارو میتونه بره به ایران، مگر داروهایی که استفاده دوگانه داره که حالا اونم یه لیست بلند بالایی است. ولی ما نمیذاریم شما کار بانکی انجام بدین که داروها رو بخرین، نه دولت شما میتونه با جای ترانزکشن مالی انجام بده که بتونه یک دارو وارد کشور بکنه و کاهش قیمت ریال و گرفتاری دیگه اقتصادی که باعث میشه دسترسی به دارو کم بشه هم سر جای خودش. ولی این صحبتی چطور ما میتونیم تغییر رفتار در حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاریم، دست مردم ایرانه. اینکه یک دولت دیگه بیا تصمیم بگیره ما میریم یک کشور رو تحریم میکنیم یا شروع میکنیم بمبارون کردنش که دولتش تغییر رفتار بده. خب این تصمیمی که مردم داخل یک کشور باید بگیرن.
خب کسایی که منتقد نظر شما هستن میگن که مردم به دلیل ضعف جامعه مدنی و احزاب اونقدر قدرتی ندارن که بتونن که
اینها به جامعه مدنی، این کسی که این حرف رو میزنه به جامعه مدنی ایران اعتقاد نداره، چشم دوخته به دو تا دولت غربی خارجی که بیان به اینها کمک بکنن که اینها از خارج از کشور بتونن برن کنترل داخل ایران رو بگیرن. جامعه مدنی ایران سال 1979 وقتی انقلاب ایران اتفاق افتاد مگه چی داشت؟ مگه چه کاری داشت انجام میداد؟ مگه همه حزب‌ها از بین نرفته بودن؟ مگه ایران تک حزبی نشده بود؟ مگه دیکتاتور نداشت ایران؟ این همه کشور دیگه که انقلاب کردن، کشور دیگه که جنبش بزرگ اجتماعی داشتن، پیروز شدن، اصلاحات انجام دادن که دولت‌هاشون رو عوض کردن، مگه همه اینا زیر بمبارون دولت آمریکا بودن؟ یا همه اینا تحریم مثلا 10 ساله عراق بود به سرشون، بعدش هم بمبارون شدن؟ بعد میگن مثال آفریقای جنوبی، اون آقای ددموند توتو خودش در آفریقای جنوبی اون همه زندان رفته نمیدونم مبارزه کرده، آقای ماندلا همینطور. شما هر موقع آقای موسوی از داخل حصر از ایران اومدن بیرون، اومدن خارج، گفتن که من با اجازه مردم ایران میگم که ایران رو تحریم بکنید، اون وقت شما ایران رو تحریم بکنید. آقای کروبی، آقای موسوی که صدها بار اعلام کردن که مخالف این تحریم هستن، که آخه این چه مثالی است که مقایسه بکنید ایران رو با جامعه مدنی آفریقای جنوبی در اون وضعیتی که دولت آفریقای جنوبی تحت حمایت تمام کشورهای تمام دولت‌های ابرقدرت دنیا بوده.
بسیار خب، بذارید من یه فرصتی هم بدم به آقای صفوی که نکته خودشون رو در پاسخ به شما آقای شهاب خیلی خلاصه بگن، بعد نظر کارشناسی آقای واعظم در مورد یه مطلب دیگه بپرسم. آقای صفوی،
ببینید من نمیدونم این دوست عزیز این حرفای تکراری و کلی رو میزنن و فکر میکنن که اینا میتونه دلیل خوبی باشه. حرفای قشنگ زدن کاری نداره، به مردم نباید فشار بیاد. بله، ولی ببخشید، آیا آقای احمدی نژاد و دورهای قبل به مردم فشار نیاورد؟ آیا در حال حاضر اعدامی وضعیت بر سازمان برنامه و بودجه اقتصاد مملکت، اینها مگه فشار بر مردم نبود؟ ما سال 23,000 کشته فقط در جاده های ایران داریم. کل کشته های انتفاضه فلسطین 50,000 بوده از آغاز تا الان. ما سال 23,000 کشته داریم. اینها فشار بر مردم نیست؟ آیا وضعیت
خوب
مردم در ایران بسیار عالی بوده و این تحریم ها موجب شده وضع مردم الان خراب بشه؟ مردم در 2009 چیکار کردن؟ تمام تلاششون رو کردن. وقتی طرف مقابل اسلحه داره، مردم چیکار میتونن بکنن بیشتر از جون دادن؟
نکتتون رو متوجه شدیم. اگه اجازه بدین من برای جمع‌بندی از آقای واعظ بپرسم. آقای واعظ، شما گفتین که یه علائم و نشانه هایی ممکنه تعیین کننده باشه از سوی ایران، از سوی دولت حسن روحانی. اون علائم و نشانه ها چی میتونه باشه و چگونه ممکنه که تعیین کننده باشه در تشدید تحریم ها یا تخفیف تحریم ها؟
اون چیزهایی که نشانه هایی که دولت آمریکا الان داره نگاه میکنه بهشون، یکی این هستن که اعضای کابینه آقای روحانی چه کسانی خواهند بود که نشون خواهد دادیشون در چه اندازه میتونن توازن قوا رو حفظ کنن با دیگر مراکز قدرت در جمهوری اسلامی.
مثلا اگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه بشه، این میتونه علامت مثبتی باشه یا نه؟
بدون شک، برای اینکه آقای ظریف روابط شخصی دارن با بسیاری از مقامات فعلی آمریکا که در زمانی که ایشون سفیر بودن در سازمان ملل در دولت نبودن و بنابراین میتونن از اون روابطشون بسیار استفاده کنن و سیگنال مثبتی خواهد بود. در این حال سرنوشت پرونده هسته‌ای هم مهم هست که آیا مذاکره کننده اصلی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود یا اینکه آقای روحانی پرونده رو منتقل خواهند کرد به وزارت خارجه تحت نظر آقای ظریف یا شخص دیگری که به هر حال مواضع متعادل‌تری داره در مورد روابط با غرب. و نکته سوم هم که شاید از هر دوی اینها مهمتر باشه این هست که آیا آقای روحانی اقدامی خواهند کرد که حتی از لحاظ سیاست داخلی ایران هم کم هزینه باشه، ولی نشانه این باشه که ایشون اراده کافی و قدرت کافی برای انجام مذاکرات رو دارند. به عنوان مثال اگر ایشون سرعت بنی‌سازی 20% رو کاهش بدن یا اینکه میزان تبدیل مواد غنی شده به 20% به سوخت رو افزایش بدن یا اینکه به عنوان مثال ساخت نیروگاه عراق رو موقتاً کند بکنن یا به تعلیق بندازن، نشانه های عملی که در واقع فاصله ایران رو با اون خط قرمزی که اسرائیل تعیین کرده و آمریکا هم در موردش نگرانی داره بیشتر بکنه. اینها مسائلی هستن که دولت آمریکا فعلا داره بهشون نگاه میکنه.
با سپاس از شما آقای علی واعظ، آقای سیاوش صفوی و آقای صدرا شهاب و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.